بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران جزئیات بیشتری از طرح تبادل سوخت هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار می‌دهد. روزنامه گاردین از آماده شدن ایران برای آزمایش احتمالی کلاهک هسته‌ای خبر داد. اتحادیه عرب از محمود عباس خواست در انتخابات آینده فلسطینیان شرکت کند. سلام بر شما، وقت بخیر. نخستین لحظات روز شنبه 16 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 7 نوامبر سال 2009 میلادی رو در کنار شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم. هرچند من سراسیمه الهه روانشاد به استقبال شما آمدم، اما دیگر همکارانم در رادیو فردا یک به یک در طول ساعت آینده به ما خواهند پیوست و براتون گزارش های مختلفی تدارک دیدن. نخستین اونها حسین قویمی است که با دستی پر از خبر در استودیو در کنار ماست.
با درود فراوان. وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال آماده کردن جزئیات بیشتری از پاسخ خود به پیشنهادات قدرت‌های جهانی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت جمهوری اسلامی سه گزینه را بررسی می‌کند: یا خود سوخت را غنی‌سازی و تولید می‌کند، یا آن را مستقیماً می‌خرد، و یا اینکه اورانیوم خود را با سوخت مبادله خواهد کرد. هیلاری کلینتون از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران باید به طور کامل با پیشنهاد مذاکرات وین موافقت کند و تصریح کرد که این پیشنهاد هیچ تغییری نخواهد کرد. بر پایه پیشنهاد قدرت‌های جهانی تهران باید حدود 75% از ذخیره اورانیوم خود را که غنای کمتری دارد به روسیه و فرانسه تحویل دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل بگیرد. در خبری دیگر در همین ارتباط روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است درباره شواهدی توضیح دهد که حاکی از آماده شدن برای آزمایش یک کلاهک هسته‌ای است. روزنامه گاردین در گزارش اختصاصی که روز جمعه به چاپ رسید به مدرکی منتشر نشده استناد می‌کنند که جزء پرونده‌ای است که آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر گفته بود که هیچ مدرکی ندارد که نشان دهد جمهوری اسلامی برنامه‌ای پنهان برای ساخت بمب اتمی دارد یا داشته است. در خبری دیگر دبیرکل اتحادیه عرب از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست تصمیمش را مبنی بر انصراف از شرکت در انتخابات آینده ریاست آن تشکیلات مورد بازبینی قرار دهد. بر پایه گزارش‌ها امر موسی در تماسی تلفنی حمایت خود را از محمود عباس بیان کرده است. محمود عباس می‌گوید از روند کنونی پیشرفت گفتگوهای صلح با اسرائیل ناخرسند است و در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی آمریکا را در روند گفتگوهای صلح به طرفداری از اسرائیل متهم کرد. اسرائیل تا کنون واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده است. در خبری دیگر حزب الله لبنان از اقدام دو ماهواره در جلوگیری از پخش برنامه‌های شبکه خبری العالم تلویزیون عرب زبان ایران انتقاد کرد و این اقدام را نقض آزادی بیان و عقیده دانست. ماهواره‌های عرب ست و نایل ست به عربستان سعودی و مصر تعلق دارند. خبرگزاری رسمی مصر دلیل این اقدام را نقض مفاد قرارداد عنوان کرده بود، اما رئیس دفتر شبکه العالم در بیروت میگوید قطع فعالیت این شبکه خبری عرب زبان ایرانی به دلیل حمایت آن از حزب الله بوده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. اعلام انصراف محمود عباس از شرکت در انتخابات آینده تشکیلات خودگردان فلسطینی یک قمار سیاسی است یا اثر کهولت سن و فرسودگی؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. چه کسی جنبش سبز ایران را راهبری می کند؟ با عضو ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن گفتگو کردیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین اطلاعیه خود می نویسد در ایران 150 روزنامه نگار در طول کمتر از 100 روز بازداشت شدند. با مسئول بخش ایران این سازمان گفتگو کردیم. و جنگ فرهنگی هفته، با ما بمانید تا هرگز بی خبر نمانید. محمود عباس ملقب به ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهار داشت مایل نیست در انتخابات 24 ژانویه برای گزینش رئیس آینده این تشکیلات شرکت کند. برخی تحلیلگران بین المللی این تصمیم را یک قمار سیاسی می دانند. برخی نیز معتقدند در شرایط کنونی محمود عباس همچنان معتبرترین مخاطب برای گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین است. علیرضا نوریزاده روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا دلایل اصلی تصمیم محمود عباس یا همان ابو مازن را چنین تفسیر می کند.
به اعتقاد من بزرگترین مشکلی که ابو مازن باهاش روبرو هست مسئله تغییر موضع دولت آمریکا نسبت به آبادی‌های اطراف بیت المقدس هست و همینطور ابو مازنی که تمام تخم مرغ‌های خود رو توی سبد پرزیدنت اوباما گذاشته بود این انتظار رو داشت وقتی یک تنه در برابر حماس، جمهوری اسلامی، سوریه، همه ی توطئه‌هایی که ریاست او رو تهدید میکنه و کارشکنی‌های بزرگی که اینجا آنجا هست، امید او بر این بود که پرزیدنت اوباما با فشار بر اسرائیل، با استفاده از نفوذ ایالات متحده، آقای نتانیاهو رو وادار بکنه این شریک خود رو در صلح در برابر ملتش سرشکسته نکنه. شما در برابر دشمنانی که صف کشیدن و جمهوری اسلامی که با پول و امکاناتش این دشمنان رو تقویت میکنه در خانه شما طبیعتاً، یا سوریه‌ای که کارشکنی میکنه طبیعتاً، امید دارید به یک نیروی بزرگتر که ایالات متحده است که به یاری شما بیاد. وقتی ابو مازن این یاری رو هم آنطور که دلش میخواهد یک دله نمیبینه، در این سالهای کهولت و سختی که همه آرزوی او تحقق رویای مردم فلسطین در داشتن یک وطن مستقله، چرا او باید در صحنه باشه و بیشتر آسیب ببینه در حالی که هیچ نوری در نهایت این تونل به چشم نمیخوره؟ این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه هم طبیعتاً مسئله حماس هست. ابو مازن امیدوار بود با آشتی قرارداد قاهره بتواند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رو همزمان برگزار کنه. حال حماس میگوید که او رئیس جمهور غیر شرعی است و انتخابات هم اجازه نمیده در غزه برگزار بشه و هر کی بخواد شرکت کنه به شدت باش برخورد خواهد کرد. ابو مازن اگر نتواند به مردمش امیدی بده، نتواند آنچه را مردم میخوان حداقل 10% برای مردم تحقق ببخشه، بودن او در صحنه جز فرسودن خود و بی‌اعتبار کردن خیش فایده ای نداره. این است که با وجود اینکه مردم و طرفداران او به خیابان آمدند، با این همه تا این لحظه به نظر میرسد او مصممه که در انتخابات شرکت نکنه، مگر آنکه واقعا معجزه ای رخ دهد.
دبیر کل لیگ عرب عمرو موسی هم تمایل داره که ابو مازن از تصمیمش صرف نظر کنه. آیا واقعا محمود عباس یک مهره مثبتی خواهد بود؟
ببینید، در صحنه بدیلی غیر از ابو مازن وجود نداره که اولا جزو پدران مؤسس جنبش فتح و سازمان آزادی بخش باشه. عملا همه رفتن، دو سه نفری هم که ماندن در اون جایگاهی نیستن که بتوانن مثل ابو مازن جایگاه او رو بگیرن. این ابو مازنه که اون شمول رو داره، از یاران عرفات بوده، از بنیانگذاران فتح بوده، جزو اون هفتنی بوده که فتح رو پایگذاری کردن و در عرصه بین‌المللی دارای اعتبار بسیار بالایی است. تنها یک نفر هست که میتواند با محبوبیتی که داره بیاد جای ابو مازن رو بگیر، آقای مروان برغوسی، اونم که در زندان اسرائیلی هست.
ظاهرا کشورهای عربی منطقه هم در حال پادرمیانی هستن. وزیر امور خارجه مصر هم به نوعی ظاهرا گفته که میشه از پیش شرط توقف شهرک سازی صرف نظر کرد.
بله، الان مصری ها در مذاکراتی که دارن، تصور میکنم پرزیدنت اوباما هم در صدد دیدار با رئیس جمهوری مصر هست. اینها همه دارن تلاش میکنن وضع رو از این بحرانی تر نکنن. رفتن ابو مازن خلأی رو به جا خواهد گذاشت که تنها حماس میتونه با پولی که در اختیار داره، با امکاناتی که در اختیار داره، بتونه جای اون رو پر بکنه و این کاملا به ضرر ملت فلسطین، به ضرر جامعه بین‌المللی و از همه مهمتر به ضرر اسرائیل. واقعا اگر اسرائیلی‌ها خواستار صلح هستن، شریکی صادق‌تر از ابو مازن ندارن.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا بود. و ما عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که به حملات خود علیه شورشیان یمنی ادامه خواهد داد. شورشیانی با گذشتن از مرز عربستان به چند دهکده مرزی در خاک این کشور حمله کرده و آنها را به تصرف خود درآورده بودند. عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، اخیراً از عدم ثبات در کشور همسایه خود یمن عمیقا نگران بوده و حملات هوایی روزهای گذشته به مناطق شورشیان شیعه یمنی و صحبت از احتمال حمله پیاده نظام سعودی به مناطق مرزی با همکاری دولت مرکزی یمن نشانه‌های بارزی از این نگرانی است. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، از دبی گزارش می‌دهد.
هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی در ساعات اول روز پنجشنبه مناطق مرزی این کشور با یمن را بمباران کردند. این حمله نشانه ای از گسترش جنگ بر علیه شورشیان حوثی است که اکنون بیش از 5 سال است با نیروهای دولت یمن در حال جنگ هستند. در مرداد ماه امسال دولت یمن دست به حمله تازه‌ای به مناطق حوثی نشین شمال یمن زد که در طی این عملیات تاکنون بیش از هزاران نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های عرب خاورمیانه، هواپیماهای سعودی مناطقی را در داخل خاک یمن موشکباران کردند که در اثر این حمله تعدادی از روستاها ویران شد و عده‌ای نیز کشته شدند. این عملیات زمانی آغاز شد که شورشیان حوثی در روز چهارشنبه تپه جبل دخان در حد فاصل مرز دو کشور را به تصرف خود درآوردند و به روی نیروهای سعودی مستقر در این منطقه آتش گشودند. در این عملیات 1 سرباز سعودی کشته و 11 نفر زخمی شدند. نیروهای حوثی ادعا می‌کنند که تصرف جبل دخان برای جلوگیری از حمله نیروهای یمنی از این منطقه صورت گرفته است. در گفتگویی که با علی محسن الذکری، خبرنگار خبرگزاری رسمی یمن در ابوظبی داشتم، از او پرسیدم که حمله اخیر هواپیماهای عربستان سعودی نشانه تازه از همکاری دولت یمن با عربستان در مقابله با شورشیان حوثی است.
Not from now. It started before. They have the very good relations and the close cooperation in this regard.
این همکاری تازه نیست و مدت هاست که دو کشور با هم همکاری نزدیک دارند. اما قبلا این موضوع اعلام نمی شد و اکنون فقط علنی شده است. من نمی دانم که عملیات اخیر چقدر گسترده بوده، اما این عملیات با توافق دولت های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته است. از علی محسن الذکری پرسیدم آیا به نظر او ما به سمت گسترش جنگ پیش می رویم یا آغاز مذاکرات و آتش بس؟ نه، به نظر من جنگ ادامه خواهد یافت و دولت یمن باب مذاکره را بسته است. دولت یمن یک قرارداد 6 ماده‌ای پیشنهاد کرد که حوثی‌ها نپذیرفتند و بعد از 5 جنگ اکنون دولت یمن تصمیم گرفته که کار را در این جنگ 6 تمام کند، چون اگر باز آتش بس شود ما در آینده شاهد جنگ 7 خواهیم بود. عربستان سعودی مدت هاست که نگران جنبش حوثی در شمال یمن است و گسترش عملیات نظامی عربستان در این منطقه نشانه ای از همین نگرانی است. امروز روزنامه الشرق الاوسط مقاله‌ای به قلم مشاری الزایدی چاپ کرده با عنوان اطلاعات ایران در جنوب سعودی. این نویسنده ضمن تایید عملیات نظامی عربستان بر علیه نیروهای حوثی ادعا می کند که ایران بعد از لبنان و عراق اکنون در پی گسترش نفوذ خود در جنوب عربستان و منطقه یمن است. این نویسنده می گوید که از جنگ طرفداری نمی کند، اما چون حکومت ایران نظر دیگری دارد، عربستان و سایر کشورهای جنوب خلیج فارس لازم است اختلافات خود را کنار بگذارند و از سرزمین خود دفاع کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
و از همراهیتون سپاسگزاریم. گزارشی دیگر، وزیر خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که تهران در حال آماده کردن جزئیات بیشتری از پاسخ خود به پیشنهاد قدرت‌های بزرگ برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است. منوچهر متکی گفت ما جزئیات بیشتری داریم که به آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهیم داد. حامد پارسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس پیشنهاد قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها آمریکا در قالب پیشنویس توافقنامه وین، تهران باید حدود 75% از ذخیره اورانیوم خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال جاری میلادی به روسیه و فرانسه تحویل دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تحویل بگیرد. وزیر خارجه ایران اکنون سه گزینه را برای انتخاب در مقابل قدرت‌های جهانی گذاشته است: اینکه ایران خود سوخت را غنی‌سازی و تولید کند، یا اینکه مستقیما آن را بخرد، یا اورانیوم خود را با سوخت مبادله کند. آقای متکی همچنین پیش‌بینی کرده است که با توجه به نیاز ایران به سوخت، قدرت‌های غربی با دور دیگری از مذاکرات موافقت خواهند کرد. اعلام ارائه جزئیات بیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران پس از آن بود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران باید به طور کامل با پیشنهاد هسته‌ای جدید موافقت کند و تصریح کرد که این پیشنهاد هیچ تغییری نخواهد کرد. خانم کلینتون به خبرنگاران گفت همانطور که پیشتر هم گفتم این لحظه حیاتی است و ما از ایران می‌خواهیم که توافقنامه را بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود ما پیشنویس را تغییر نخواهیم داد و تا ابد هم منتظر نخواهیم شد. در همین زمینه آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران بار دیگر از تردید و بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی نسبت به قدرت‌های جهانی سخن گفت و این سوال را طرح کرد که ایران چطور می‌تواند مطمئن شود که سوخت اتمی را برای راکتور تهران تحویل خواهد گرفت. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از مذاکرات دولت محمود احمدی نژاد با روسیه و آمریکا و فرانسه در وین از بی‌اعتمادی خود نسبت به غرب و روسیه خبر داده بودند. آمریکا و متحدانش بارها اعلام کردند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکراتشان با جمهوری اسلامی و در صورتی که تهران نتواند به نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای خود پایان دهد، ایران باید در انتظار چهارمین دور از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی باشد.
حامد پارسی بود از رادیو فردا. و اما فیلیپ گوردن، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور اروپا روز جمعه گفت دیدگاه‌های اروپا و آمریکا که در مورد چگونگی برخورد با ایران برای سال‌ها متفاوت بود، اکنون دیگر از این تفاوت‌ها دیگر از میان برداشته شدند. همکارم نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
فیلیپ گوردون مدیر کل دفتر وزارت امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوروژیا روز جمعه طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن گفت
I think US European cooperation on Iran is very close and very important. In past years there have been significant transatlantic differences on how to deal with Iran. There aren't today. Not only in the E3.
من فکر می‌کنم همکاری اروپا با آمریکا در مورد ایران هم بسیار نزدیک است و هم بسیار مهم. وی گفت در سال‌های گذشته تفاوت‌های زیادی میان دیدگاه‌های آمریکا و دیدگاه‌های اروپا در مورد چگونگی برخورد با ایران وجود داشته، ولی اکنون آن تفاوت‌ها وجود ندارند. آقای گوردون گفت نه تنها میان آمریکا و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان تفاوت‌ها برداشته شده، بلکه وسیعاً این تفاوت دیدگاه‌ها در کلیت کشورهای اروپایی از میان رفته است. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا خاطرشان کرد
Many Europeans were asking us to be more engaged and at least provide Iran a clearer opportunity to reassure the international community that it wasn't developing nuclear weapons. We are
بسیاری از کشورهای اروپایی همواره از ما خواستند که با ایران تعامل بیشتری داشته باشیم تا ضمن دادن فرصتی به ایران به جامعه جهانی هم این تضمین داده شود که تهران در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست و این کاری است که ما هم اکنون مشغول آن هستیم. آقای گوردون افزود به همین جهت ما اکنون با ایران مشغول گفتگو هستیم و واشنگتن و متحدینش پیشنهادی که به نظر ما پیشنهادی معقول است را به ایران داده‌ایم تا بر اساس آن ضمن انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج، غرب هم سوخت لازم را برای راکتور تحقیقی آن کشور تامین کند. آقای گوردون گفت در حال حاضر ما در انتظار پاسخ ایران هستیم. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزود همانطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته است این یک رویکرد دو لبه است و ما نمی‌توانیم برای همیشه گفتگویی بی‌نتیجه با ایران داشته باشیم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
و در کنار اون عزیزان شنونده دستگاه پیامگیر جدیدی رو برای شما نصب کردیم. شماره اون با پیش شماره آمریکا 201 آغاز میشه. یادداشت کنید 201-202-82-87-220 201-202-82-87-220 و دستگاه پیامگیر قبلی هم همچنان در خدمت شماست 00420-02-21-12-41-13 00420 برای پراگ جمهوری چک و در ادامه 02-21-12-41-13 هر دو دستگاه در تمامی ساعات شبانه روز آماده و پذیرای دریافت پیام های شما هستند که با صدای خودتون میتونید اونها را به آگاهی ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا برسید. و در ادامه چه کسی جنبش سبز ایران را راهبری میکند؟ این عنوان مقاله است که در سایت اینترنتی نشریه فارن پالیسی انتشار یافته است. نویسنده این مقاله تحقیقی مهدی خلجی عضو ارشد مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن است. حسین قویمی در گفتگو با مهدی خلجی از او میپرسد چه فرد یا افرادی جنبش موسوم به جنبش سبز را در ایران راهبری میکنند و مهدی خلجی در واشنگتن پاسخ میدهد.
سخن اصلی این مقاله این هست که حساب این جنبش و کسانی که در اون شرکت دارن رو باید از حساب رهبرانش، یعنی رهبران سگانش، آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای موسوی جدا کرد، به دلیل اینکه در ماهای اخیر آقای موسوی به ویژه صحبت‌های کرده و همینطور آقای خاتمی صحبت‌های کردن که باعث شده بسیاری از کسانی که در درون این جنبش هستند خودشون رو به اصطلاح جدای از این جنبش ببینن، به این معنی که وقتی آقای موسوی میگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، یا اینکه میگه ما باید برگردیم به آرمان‌های امام خمینی، خب این بسیاری از کسانی که در این جنبش شرکت دارن اساساً با آرمان‌های آیت الله خمینی مشکل دارن، با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکل دارن و با یک حکومتی که بر اساس ایدئولوژی اسلامی اداره میشه. اگر شما به تظاهرات توجه کنید می‌بینید که شعارهایی که مردم دادن قلب تپنده نظام جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه رو آماج گرفته بود. در نتیجه من ناگزیر بودم در این مقاله بگم که مخصوصا برای خوانندگان غربی، مخصوصا برای تصمیم گیرندگان سیاسی که مخاطب اصلی این مقاله هستند، اینه که اگر شما از سخنان رهبران این جنبش مایوس میشید، گمان نکنید که خود این جنبش و مردمانی که در این جنبش شرکت میکنن مثل رهبرانشون میاندیشن.
آیه خلجی، در مورد میرحسین موسوی همونطور که برخی از تحلیلگران هم گفتند، او به صورت اتفاقی به این عرصه کشیده شده و ناچار به پیروی از معترضین شده. آیا شما هم چنین نظری دارین؟
بله، من در همون مقاله گفتم که آقای موسوی به ویژه رهبر اتفاقی این جنبش هست. ایشون هیچ پیشبینی نمی کرد و برنامه ریزی نکرده بود برای اینکه همچین جنبش عمومی رو رهبری بکنه یا به راه بندازه. در بیانیه 14 آقای موسوی هم به درستی تأکید میکنه که رهبران این جنبش خود مردم هستن و واقعیت اینه که خواسته های سیاسی کسانی که میان توی خیابون، کسانی که ایثار میکنن، از خودگذشتگی میکنن، زندگیشون رو و جانشون رو به خطر میاندازن، خواسته های این افراد بسی بالاتر هست از اون چیزی که ما تکنون از رهبران جنبش شنیدیم. همونطور که آقای موسوی گفت، این در حقیقت مردم هستن که آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی رو دارن دنبال خودشون میکشن. وقتی که کاملا مشخص شده بود که این تظاهرات انجام خواهد شد، چند روز قبل از تظاهرات آقای موسوی آمد و بیانیه‌ای داد و از مردم درخواست کرد در این تظاهرات شرکت کنند. بنابراین آقای موسوی نیست که در حقیقت این تظاهرات، این جنبش رو داره پیش میبره، بلکه این مردم هستن که دارن پیش میبرن. منتها این جنبش یک بحران رهبری داره که بحران بسیار جدی است و در فقدان رهبری که نماینده طیف‌های مختلف موجود در جنبش سبز باشه، ناگزیر آقای موسوی و آقای کروبی به رهبری این جنبش فعلا شناخته شدن.
مهدی خلجی به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد و مشروح کامل این مصاحبه را در برنامه گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر خواهید شنید. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران اعلام کرد در کمتر از 150 روز 100 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. در مورد این بازداشت‌ها و وضعیت خبرنگاران در ایران ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، و بشنویم دیدگاه‌های این سازمان را از زبان رضا معینی.
اطلاعی ما به طور مشخص مسئله بازداشت انبوه و دست جمعی روزنامه نگاران رو ترک کرده. آماری که ما دادیم، واقعیت این آمار در کمتر از 5 ماه، یعنی کمتر از 150 روز، بیش از 100 روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند، دستگیر شدند، زندانی بودند، در فاصله بین چند ساعت تا چندین ماه در زندان گذروندند. و از این تعداد همچنان امروز نزدیک به 32 نفر روزنامه نگار و وبنگار در زندانند. این تعداد بسیار زیادیه و در حدود کلی که من بخوام بگم تقریبا بی سابقه است. در تمامی تاریخ 4 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 4 سال اول ریاست جمهوریشون، 100 روزنامه نگار در ایران بازداشت شده بودند و در این 5 ماه اولیه 100 روزنامه نگار زندانی شدند. اینو ما تاکید کردیم در همین اطلاعیه که تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران ایران همچنان احضار می شوند، مورد تهدید قرار دارند و به همین دلیل هم بیش از 50 روزنامه نگار مجبور به ترک کشورشون شدند.
آقای معینی، اگر الان نگاهی بیاندازیم به وضعیت روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجی در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز این وضعیت رو چگونه ارزیابی می کنه؟ با توجه به اینکه کمتر کشوری در جهان یافت میشه که در اون خبرنگاران خارجی فعال نباشن.
واقعیت اینه که ما کشورهای بسته ای داریم که عملا 3 کشور اونها، یعنی بیرمنی، کره شمالی و اریتره، رو به عنوان کشورهای جهنمی برای آزادی مطبوعات نام بردیم. امسال در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز ایران درست دم دروازه همین کشورهای جهنمی قرار گرفته. متاسفانه علارغم پتانسیلی که در ایران وجود داره، علارغم توانی که روزنامه نگاران ما، جوانان ما دارند، اما عملا جمهوری اسلامی هیچگاه نخواسته و نتوانسته از این امکان مشخص برای پیشرفت کشور استفاده کنه و به کار بگیره. برای همین وضعیت به این شکله در برخی از کشورها. من اریتره رو که مثال زدم، علارغم وجود به قول معروف روزنامه نگاران خیلی متعهد فعال، ولی عملا هم از نظر تاریخی و هم از نظر تعداد روزنامه نگاران و هم از نظر امکانات موجودی که هست با ایران قابل مقایسه نیست. اسفباری این وضعیت در اینجا خلاصه میشه که جمهوری اسلامی کشوریو که بیش از 150-160 سال سابقه مطبوعات داره، این کشور رو در حد اریتره، کشور جوانی که شاید داره بازسازی میشه، شاید هیچ امکاناتی نداره، عقب مونده. در یک کلام میتونم بگم اسفبار و نگران کننده.
دورنما و آینده از دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز چگونه است برای ایران و خبرنگاران و گزارشگرانش؟
علارغم تمامی سرکوب ها، علارغم تمامی فشارهایی که هست، در طی این سالها این جنگ گریز ادامه داشته و هر روز بیشتر میشه. واقعیت اینه جمهوری اسلامی از نشان دادن این تصویر که مردم این کشور معترضان میترسد، آینه ایست در مقابل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیخواد تو این آینه خودشو ببینه و ببینه این وضعیت وجود داره. با باتوم این آینه رو میشکنه، ولی خب این آینه همون حقیقتیه که اگر صد پاره بشه هر گوشش منعکس کننده واقعیتیه که در کشور ما وجود دارد. این امیدوار کننده است به خاطر تلاشی که وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران و به ویژه عرصه جدیدی که اومده، هرچند که باید با تأمل و با دقت به اون نگاه کرد، شهروندان روزنامه نگارن که خودشون هر کدوم گزارشگرن و این شاید همان چیزی باشه که امروز در شعار این جنبش هست که ما هر کدوم رسانه ایم. اینو نمیشه متوقف کرد، این غیر قابل توقفه و این به نظر من امیدیه برای آینده ایران در رابطه با مباحث و همه مباحثی که در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات در این کشور است.
رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و دوستان اگر تازه به ما پیوسته اید، جای نگرانی نیست، چرا که وبسایت رادیو فردا حاوی تمام نکاتی است که نیاز به دانستنشون هست. به اضافه اینکه میتونید قسمت اول این مجله نیمه شب رو و تمامی مجله های دیگر رو اونجا بشنوید. و برای اینکه دسترسی پیدا کنید به radiofarda.com، radiofarda.com، جایی که به احتمال زیاد شامل فیلترینگ حکومتی در ایران شده، میتونید از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. tirpur.com، abanian.com و safadel.com. اجازه بدید abanian.com رو براتون هجی کنم. A مثل آبادان، B بروجرد، A آبادان، N نهاوند، I ایران شهر، A آبادان و N نهاوند. اما مهمتر از همه اینها، تازه ترین خبرها، سرخط خبرها و خلاصه اونها از حسین قویمی.
با درودی دگربار. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در حال آماده کردن جزئیات بیشتری از پاسخ خود به پیشنهادهای قدرت‌های جهانی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است. همچنین روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است درباره شواهدی توضیح دهد که حاکی از آماده شدن برای آزمایش یک کلاهک هسته‌ای است. در خبری دیگر، دبیرکل اتحادیه عرب از محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، خواست تصمیمش را مبنی بر انصراف از شرکت در انتخابات آینده ریاست آن تشکیلات مورد بازبینی قرار دهد. حزب الله لبنان از اقدام دو ماهواره در جلوگیری از پخش برنامه‌های شبکه خبری العالم تلویزیون عرب زبان ایران انتقاد کرد و این اقدام را نقض آزادی بیان و عقیده دانست. در خبر دیگر، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز جمعه با حضور در منزل مرتضی الویری، یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده در تحولات پس از انتخابات، با وی به گفتگو نشست. و بر پایه گزارش ناتو، دو سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در خبر دیگر، در جریان تیراندازی در یک پادگان واقع در ایالت تگزاس آمریکا، 13 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند.
با سپاس از شما، حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و ما شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا در پراگ همچنان به کار خودش ادامه میده با 00420221124113. اما پیامگیر جدیدی، پیامگیری با پیش شماره آمریکا براتون نصب شده، 001-202-82-87-220. من یکی رو که تازه است براتون تکرار میکنم، 001-202-82-87-220. و ما نحوه تماس با پیامگیر از طریق سکایپ، کافیست که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی، رادیو فردا، در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید، به همین سادگی. و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته، بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. 78مین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر حوزه‌های فرهنگ و هنر خواهیم داشت و سپس به گفتگوهای این برنامه خواهیم رسید که این هفته ویژه یک تغییراتیه که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش با حذف نام شاهان و سلسله‌های پادشاهی قراره در مقاطع دبیرستان و راهنمایی انجام بگیره. در این باره ابتدا با شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و نویسنده مقالات بسیار درباره مسائل آموزش و پرورش در تهران گفتگو خواهم کرد و سپس همین بحث رو از زاویه دیگه با دکتر عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد پی خواهم گرفت. پایان بخش برنامه این هفته هم گفتگوی با مونیکا جلیلی، خواننده آمریکایی ترانه‌های محلی ایرانی. اولین خبر این که کلود لوی استراوس، فیلسوف، انسانشناس و جامعه شناس برجسته فرانسوی که از او به عنوان پدر انسانشناسی مدرن یاد میشه، در سن 100 سالگی درگذشت. لوی استراوس که هم فیلسوف بود و هم جامعه شناس، در مجموع یک شخصیت و اندیشمند انسانگرا تلقی میشد. او یکی از متفکران تاثیرگذار در جامعه روشنفکری فرانسه در دهه‌های 60 و 70 میلادی و پایه‌گذار مکتب فکری بود که به ساختارگرایی شهرت داره. نتایج تحقیقات لوی استراوس در مورد نقش اسطوره در تاریخ بشری در مجموعه‌ای از کتاب‌های او منتشر شد. بسیاری از نویسنده‌ها و اندیشمندان کتاب‌های لوی استراوس را از جمله تأثیرگذارترین آثار فلسفی و جامعه شناختی قرن 20 قلمداد کردند. در فرانسه زادگاه لوی استراوس او جایگاه ویژه‌ای داشت و یکی از گنجینه‌های کم‌نظیر فرهنگ این کشور تلقی می‌شد. مجید قیصری، نویسنده آثار مرتبط با دوران جنگ ایران و عراق، هم به نویسندگانی پیوست که از شرکت در جوایز دولتی انصراف دادند. جایزه ادبی جلال آل احمد و جایزه کتاب سال دو جایزه هستند که از سوی دولت در ایران برگزار میشن. بعد از حوادث انتخابات اخیر در ایران، تعدادی از نویسنده‌ها به اعتراض آثارشون رو از مراحل داوری این جوایز دولتی بیرون کشیدند. مصطفی مستور، قباد آذرایین و حالا هم مجید قیصری در یک ماه اخیر از حضور در این جوایز خودداری کردند. پیش از این مصطفی مستور گفته بود به دلیل تأثیرات شدید روحی ناشی از رویدادهای اخیر تمایلی به شرکت دادن کتابم در این گونه جوایز رسمی ندارم. کتاب رباعی محبوب من به کوشش شمس لنگرودی، شاعر معاصر، منتشر شد. شمس لنگرودی مجموعه ای از بهترین رباعیات تاریخ ادبیات ایران از رودکی تا نیما رو به سلیقه خودش گزینش کرده و همراه با مقدمه ای انتشار داده. شمس لنگرودی در این مقدمه گفته که چگونه از میان هزاران رباعی این رباعی ها رو برگزیده و همینطور سیر کلی رباعی رو از هزار سال پیش تا حالا بررسی کرده و چهره های متشخص رباعی در شعر پارسی، یعنی مولانا و خیام، رو با هم مقایسه کرده. این مجموعه رباعی‌های منتخب در همین روزهای نخست انتشارش بین اهل نظر در ایران با استقبال خوبی مواجه شده. مجموعه شعرهای صبح آفتابی تان بخیر، ببر برفی و لبخانی‌های غزل‌آلای من و همینطور میمیرم به جرم آنکه هنوز زنده بودم از جمله سه مجموعه شعریه که از شمس لنگرودی آمده. تغییر کتاب‌های درسی در سه دهه گذشته به کرات در ایران اتفاق افتاده. تغییراتی که به گفته کارشناسا همیشه عاملی برای سردرگمی معلما و دانش آموزا بوده و دیگه به امری سلیقه‌ای تبدیل شده. اما اونچه که اخیراً درباره تغییر کتاب‌های درسی تاریخ در مقاطع راهنمایی و دبیرستان اعلام شد، با واکنش‌های بیشتری روبرو بود. ماجرا از اونجا آغاز شد که در روزهای آخر شهریور ماه، رئیس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش از حذف پادشاهان از کتب تاریخ راهنمایی و متوسطه خبر داد. بعد از انتقادات گسترده رسانه‌ای این خبر اول تکذیب شد، اما با طرح دوباره اون از طرف معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش بار دیگه اعتراض‌ها به عرصه رسانه‌ای بازگشت. بسیاری از کارشناسان معترض گفتند و نوشتند که جدای از نفس غیر کارشناسی بودن این تغییرات اعلام شده، این گونه تغییرات سلیقه‌ای در شرایطی اعلام میشن که آموزش و پرورش ایران به خصوص با سیاست‌های اعمال شده در 4-5 سال اخیر خودش در انبوهی از مشکلات، از مسائل معیشتی و فقر فزاینده معلمان و بازنشستگان این وزارتخانه و اعتراضات گسترده صنفی و بازداشت‌های معلمان معترض گرفته تا مدارس کپری و معضل بخاری‌های نفتی در مدارس و خطر آتش‌سوزی و مرگ و میر دانش آموزان و غیره و غیره غوطه می‌خوره. به هر حال درباره تغییر کتب تاریخ مدارس و انگیزه ها و زوایای اون که موضوع برنامه ماست، ابتدا از شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران در تهران دعوت کردم که میهمان برنامه این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه. آقای عبداللهی، این همه تغییر و تحول در کتب درسی تاریخ مدارس در ایران چرا اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک تاریخ نویسی علمی داریم، یک تاریخ نویسی جانبدارانه داریم. معمولا وقتی که دولت ها متولی تهیه کتاب های درسی میشن، نظرات جانبدارانه خودشون رو در تدوین کتاب های درسی اعمال میکنن. قبل از انقلاب ما این مشکل رو به شکل دیگری داشتیم. نظرات پانیرانیستی و باستانگرایی در حوزه کتاب های درسی خیلی رایج بود. توجه خیلی زیادی به تاریخ قبل از اسلام میشد و نهایتاً اینجوری نتیجه میگرفتن که تبلور 2500 سال تاریخ همین رژیمی است که الان سر کار اومده. این مسئله بعد از انقلاب با یک واکنش عکس العملی روبرو شد، به این معنا که بخش اسلامی تاریخ رو پررنگ میدیدن و بخش ملی یا ایرانی تاریخ یا باستانی تاریخ کمرنگ شد. البته بعد از مدت ما به یک تعادل رسیدیم و این تعادل ادامه داشت تا چند سال اخیر. در چند سال اخیر باز هم یک عده‌ای شروع به نفی گذشته کردن. نفی گذشته از نفی نزدیک آغاز شد. ابتدا 16 سال تاریخ انقلاب اسلامی رو نفی کردن، بعد 24 سال رو نفی کردن و این نگاه به تدریج گسترش پیدا میکنه تا به نفی پادشاهان در تاریخ میرسه.
خب آقای عبداللهی، چون این رفتارهایی یا چنین ارائه دیدگاهایی حتی اگر به طور عملی هم نشه کاملش اجرا کرد، آیا این پیام رو برای مخاطب نمیرسونه که لابد اختلافی بین چند هزار سال حکومت پادشاهی در ایران و ذات اسلامی بودن هست و وجود داره؟
بله، ببینید، اصولا نقش پادشاهان در تاریخ حذف شدنی نیست و این صحبتی که شده از طرف مدیر گروه تاریخ که بعداً معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، اینو به این شکل اصلاح کردن که پادشاهان حذف نمیشن، سلسله های پادشاهی حذف میشن، اینا صحبت های دقیق علمی نیست. به نظر من حرف شما تا حدودی درسته. ملت های دنیا دنبال این هستن که برای خودشون گذشته تاریخی درست بکنن، ملت های جوان، در حالی که ما کشوری هستیم با تاریخ 3000 ساله و بایستی به تاریخ گذشته خودمون اهمیت بدیم. ما یکی از ملت‌های کهن دنیا هستیم. گذشته چیزیست مربوط به گذشته و ما باید از گذشته عبرت بگیریم. این که ما گذشته را با نگاه امروزی دوباره بازنویسی بکنیم، این میشه همون تاریخ ایدئولوژیک. ببینیم که دانش آموزان دچار تعارض میکنه، برای اینکه این دانش آموز در رسانه‌ها، در محیط خانواده، در جاهای مختلف با این انفجار اطلاعاتی که وجود داره در جهان و در ایران با قرائت‌ها و روایت‌های دیگری از تاریخ آشنا میشه و این آشنایی دانش آموز رو به این نتیجه میرسونه که یک روایت رسمی وجود داره و یک روایت غیر رسمی از تاریخ وجود داره. اینه که دانش آموز دچار دوگانه پنداری، دوگانه گفتاری و دو شخصیتی بودن میشود.
ببینید، از طرفی مثلا ما میبینیم که سریالی به نام سریال جومونگ میاد در تلویزیون ایران پخش میشه و اینقدر نفوذ و تأثیر پیدا میکنه که روی قلم ها و کتاب ها و کلاسور های مدرسی و کیف و وسایل لوازم تحریری عکس و تفاصیلش چاپ میشه و به فروش میره در ایران. خب این تاریخ یک کشور کوچکی است در شرق آسیا و از کسی صحبت میکنه که بنیانگذار این کشور بوده در مثلا چند ده قرن پیش. حالا برابر نهاد همون در ایران کوروش هست، کسی که اولین امپراتوری دنیا رو تاریخ نویسا میگن برپا کرده و خالق اولین منشور حقوق بشر هم بوده. چرا در واقع مشابه اون در شکل بسیار جهانی و بزرگترش که در خود کشور ایران هست، اگر کسانی بخوان بر مزارش برن یا حتی از او طرفداری بکنن، و حساسیت های سیاسی رو برمیانگیزه در شرایط فعلی در ایران؟
بله، متاسفانه ما دچار چندگانگی و دوگانگی فرهنگی هستیم. من دانش آموز کلاس اول و توی بچهای فامیلمون دیدم که تمام قهرمانان این سریال افسانه‌ای جومونگ با اسم و اسم هنرپیشه دانش آموز کلاس اول ابتدایی با نام و نام هنرپیشه ها کاملا میشناخت. نام های کره‌ای بسیار سختن و این سریال رو با جدیت پیگیری میکرد. به خاطر اون حالت رزمی و اون حالت هیجانی که داشت، این سریال خیلی جذابیت داشت برای کودکان، در حالی که ما معادل همینو در تاریخ خودمون داریم. در شاهنامه ما نقش پادشاهان پیشدادی، نقش تاریخ اساطیری ما یک چیزی شبیه همین افسانه جومونگ، رستم، اسفندیار، کیکاوور و قهرمانان دیگری که ما در تاریخ اسطوره ایمون داریم. آدم افسوس میخوره که دانش آموز ایرانی، دانش آموز دوره ابتدایی ایرانی، اسم سیاوش رو نشنیده، اسم رستم رو نشنیده، سهراب رو نمیشناسه، ولی مثلا جومون، سوسانو و سایر قهرمانان مثلا سریال های کره‌ای یا ژاپنی رو مثلا میشناسه. ما با این تعارضات متاسفانه روبرو هستیم. این نگاهی که ما گذشته را به گونه‌ای بنویسیم که مؤید امروز باشه، به نظر من یک نگاه غلطه به تاریخ و دوامی هم نخواهد داشت. حکومت‌های ایدئولوژیک مثل حکومت شوروی این روش رو در پیش گرفتن و نهایتاً در این مسئله موفق نشدن.
گفتگوی من رو با شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در تهران می‌شنوید. اما مسئله تغییر و تحولات کتب تاریخ ظاهراً ناشی از مسائلی فراتر از صرفاً سلیقه مسئولان در جمهوری اسلامی. به عبارتی نشانه‌ها و شواهد زیادی هست که برخی کارشناسان رو به این تحلیل رسونده که مقاومت در برابر تاریخ ایران و به ویژه ایران باستان جریانی ریشه‌دار و ایدئولوژیکه که باید ریشه‌هاش رو در جاهای دیگری هم بررسی کرد. به همین منظور از دکتر عباس میلانی دعوت کردم تا با این پژوهشگر، نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا این بخش رو از این زاویه بررسی کنیم. آقای دکتر میلانی، به هر حال واقعیت اینه که در 30 سال گذشته رشته‌های علوم انسانی همیشه در حاله‌ای از یک نوع بدبینی از سوی نظام سیاسی بعد از انقلاب قرار داشتن و تو این میون کتب تاریخ توی مدارس بیشتر از بقیه شاید از این نگاه آسیب دیدن. پرسش من این است که آیا این پیش‌فرض در ایران با جمهوری اسلامی متولد شده که همه تاریخ ایران باستان به خصوص در برابر همه تاریخ اسلام ایستاده، یا واقعاً چنین هست؟
من گمان میکنم اگر به تاریخ کشورهای دیگر اسلامی توجه بکنید، مثلا تاریخ عربستان یا به یه موزه در عربستان برید، همون نگاهی که در بحث در ایران به چشم میخوره در اونجا هم دیده میشه. به این معنا که دنیا در عالم جهالت بود، هیچ چیزی که ارزش حفظ در موزه داشته باشه نبود و بعد اسلام آمد و تاریخ در واقع از همون زمان آغاز شد. تصادفی هم نیست که طبعا تاریخ این جوامع همه با تاریخ همین آغاز اسلام یا هجرت حضرت محمد شروع میشه. یه نگاهی به نظر من هست که در اساس تفکر اسلامی وجود داره، دوران ظلمت، دوران جهالت که از لحاظ تاریخی نه در ایران صدق داره و نه حتی در عربستان. در عربستان قبل از اسلام فرهنگ بسیار پویایی وجود داشت. در برخی از شهرهایی که در عربستان هست ما اون نبتیه رو داریم که واقعا جریان شگفت‌انگیزی بودن، ولی تاریخ نگاری عربستان اساسا سعی میکنه این دوران رو فراموش بکنه. ایران هم به همین مسئله به نظر من گرفتار شده.
آقای دکتر میلانی، نکته‌ای که مسئولین آموزش پرورش دولت آقای احمدی نژاد در توجیه این تغییراتی که در متون تاریخ مدارس میگن قرار هست که انجام بدن، بعضیشون گفتن پادشاهان نقششون رو در تاریخ ما کم رنگ‌تر می‌خوایم بکنیم و به جای اونها چهره‌های تمدن‌سازی مثل خواجه نصیر طوسی، زکریای رازی، ابوعلی سینا و غیره رو می‌خوایم بیشتر بهشون توجه بکنیم. آیا میشه نقش کسان تاریخ ساز دیگری مثلا مثل کوروش رو، داریوش رو یا سایر تاریخ سازانی که به هر حال در قالب فرماندهان نظام‌های سیاسی متولور می‌شدند رو بر فرضاً فلسفه سیاسی، فلسفه‌های اجتماعی و وقایع دوران خودشون اینقدر نادیده گرفت که اونها رو از چارچوب تاریخ ساز بودن خارج کرد و در مرحله دوم قرار داد؟
من گمانم این است که نه امکان داره که ما بتونیم پادشاهان رو، چه پادشاهان عظیمی چون کوروش و داریوش رو و چه حتی پادشاهان دیگر رو، از تاریخ محو بکنیم. و نه گمان من این هست که این آقایون به وعده خودشون وفا خواهند کرد و مثلا تاریخ زندگی بیرونی و ابن سینا، ملا صدرا یا دیگر متفکرین تاریخ ایران رو به دقت و عاری از تقلب و تحریف خواهند نوشت. آیا خواهند نوشت که در تمام این موارد تقریبا بلا استثناء این افراد گردن کلفت عرصه فکری، این یلان علم ایرانی و اسلامی مورد هجوم روحانیون بودند؟ آیا خواهند نوشت که فتوای قتل ملا صدرا رو آخوندا دادن؟ آیا خواهند نوشت که فتوای قتل ابن سینا ها و بیرونی ها و ده ها مورد دیگر رو آقایون دادن؟ نه.
چرا کشورهای پیشرفته دنیا یکی از تلاشهاشون ساخت آثار هنری و مثلا به ویژه آثار سینمایی در قالب مجموعه و سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی که مثلا یکی از آخرین نمونه‌هاش سریال مشهور و خیلی موفقیه که شبکه بی بی سی، شبکه اچ بی او آمریکا و رای ایتالیا مشترکاً ساختن به نام روم و به تاریخ این شهر در دوران امپراتوری سزار می‌پردازه. انگیزه این کشورهای توسعه یافته از این همه پرداخت به تاریخ برای نسل‌های امروزشون که مدام هم دارن عوض میشن چی هست آقای دکتر میلانی؟
ببینید، برگستون فیلسوف معروف قرن بیستم قولی بسیار جالب داره. میگه انسان خاطراتشه، ما مجموعه ای از خاطراتمون هستیم. این خاطرات شخصی است و قومی، و اگر قرار انسان سالم قرن 21 باشیم، طبعا خاطرات ما در شکل دادن به این هویت ما نقش داره. الان در دانشگاه‌های غرب، از انگلستان بگیرید تا فرانسه و تا آمریکا، من شاهد این هستم که در رشته‌های تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هر روز توجه بیشتری به اون چیزی که به اصطلاح بهش سیاست خاطره میگن، politics of memory، سیاست این چیزی که باید به یاد نگه داشت. برای اینکه متوجه شدن محققین و متفکرین و رمان نویسا که خاطره ما هویت ما رو تشکیل میده. رژیم های دموکراتیک میخوان انسان های بهتر بسازن، انسان های سالم تر بسازن. استالین میخواست انسان تازه درست کنه، ماو میخواست انسان تازه درست بکنه. حکومت های دموکراتیک میگن انسان همین که هست ضعف داره، قدرت داره.
شنوندی گفتگوی من با دکتر عباس میلانی بودید درباره تغییر و تحولات کتب درسی تاریخ در ایران. آخرین بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته گفتگویی که همکارم شهران طبری با مونیکا جلیلی خواننده آمریکایی ترانه‌های فولکلور ایرانی انجام داده. بشنویم.
گلی گلدون من شکسته در باد، تو بیا تا دلم نکرده فریاد. گلی شب بودی که شبونه میده، کی گل شب رو از شاخ چیره.
باورتون میشه کسی که صدای گرمش رو میشنیدید و چنین شیوا تصنیفهای فارسی رو میخونه اصلا ایرانی نیست و تازه داره فارسی رو با کمک همسر ایرانی و از اون مهمتر مادرشوهر و پدرشوهر ایرانیش یاد میگیره. مونیکا جلیلی فارغ التحصیل ادبیات فرانسه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک است و در مدرسه موسیقی منهتن در رشته آواز کلاسیک تحصیل کرده. او به رادیو فردا میگوید:
My name is Monica and Jalili is actually my husband's last name. My family's not Iranian at all. My parents are German and Dutch and I
اسم من مونیکاست. جلیلی نام فامیل همسرم است. پدر و مادر من آلمانی و هلندی هستند و خودم در نیویورک آمریکا به دنیا آمدم. اما از وقتی با همسر ایرانی هم ازدواج کردم، از بسیاری نظرها خودم رو ایرانی حس می کنم، اگرچه رسما شهروند ایران نیستم. من 6 سال پیش در نیویورک به تشویق یک موسیقیدان و نوازنده سنتور ایرانی با موسیقی ایرانی آشنا شدم. او با من تماس گرفت و گفت اگر چند تصنیف محلی ایرانی رو بهت یاد بدم، حاضری در برنامه نوروز ایرانی ها در نیویورک بخونی؟ من اگرچه خیلی خوشحال شده بودم، اما گفتم ببین، من اصلا هیچی از موسیقی ایرانی که نمیدونم، زبون فارسی رو هم بلد نیستم و یک کلمه هم نمیتونم حرف بزنم. اما او گفت هیچ عیبی نداره و بعد با صبر و حوصله زیاد تصنیفا را که هر کدام هم به یک لهجه بود، گیلکی، کردی، ترکی و فارسی، به من یاد داد.
سلطانی قلبا and دریاچه نور and other songs from the 70s and 60s and with each song I was just falling more and more in love with this music and
سلطان قلب ها، دریاچه نور و سایر تصنیف های سال های 60 و 70 و با هر آهنگی که یاد می گرفتم بیشتر و بیشتر عاشق موسیقی ایرانی شدم.
I knew this is what I wanted to do with music. You know, I discovered these songs. I didn't even grow up in this culture, but it was as if these songs were written for me. It was
دیگه متقاعد شدم که این کاری است که میخواهم بکنم. من در محیط فرهنگی ایرانی بزرگ نشدم، ولی احساسم به من گفت این آهنگ‌ها و تصنیف‌ها مال منه و من عاشق اونها شدم. برام سخته بگم چرا، اما با معنی این شعرها و صدای آهنگ‌ها همدلی عجیبی پیدا کردم. از آنجا بود که در سال 2004 گروه خودم را درست کردم و شروع به خواندن تصنیف‌های فارسی کردم. بعدش هم اونها رو به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردم و خواندم و وبسایتی درست کردم که میتونید آهنگام رو در اونجا گوش بدید. مونیکا جلیلی میگوید در اول چون هیچ فارسی هم بلد نبودم، کارم خیلی سخت بود. ساعتها پای تلفن با مادرشوهر و پدرشوهرم کلمه به کلمه شعرها رو یاد میگرفتم و تمرین میکردم. خیلی کار سختی بود که لهجه‌مو درست کنم، ولی خب بعدش فکر کردم باید هر جور شده فارسی رو یاد بگیرم. با این حال همونطور که میبینید هنوز انقدر فارسیم خوب نیست که بتونم مصاحبه کنم، اما این چند کلمه رو میتونم بگم.
سلام، من مونیکا جلیلی هستم. خیلی خوشبختم، من خیلی خوشحالم که من با شما صحبت میکنم و موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و ممنون.
شوری راز و مخبولم دنگیره یاری موچی
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 78مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
با پایان جنگ فرهنگی هفته ای رادیو فردا به پایان مجله نیمه شب نیز میرسیم. لحظاتی دیگر راست ساعت 1 بامداد همکارم حسین قدیمی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پویا، پایدار و پیروز باشید. روز شنبه و پس از اون هفته پر از موفقیت براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.